رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
درود و پیام فراوان به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می دهند. صبح شما بخیر. سید قاسم قیامپور هستم با نشر دویم مجله بامدادی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 26 اپریل سال 2009 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد و در شهر دوشنبه 7 صبح. و حالا نشر دوم اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان. هیلری کلینتون کاتب دولتی امریکا دیروز با رئیس جمهوری عراق جلال طالبانی و سروزیر این کشور نوری المالکی دیدار و گفتگو داشت. او در جریان سفر غیر انتظارش به عراق با فرمانده نیروهای آمریکایی در این کشور ریموند آدیرنو نیز ملاقات کرد. با نوشته خبرگزاری ها خانم کلینتون با مردم بغداد نیز هم صحبت شده است. سفر وزیر امور خارجه آمریکا به عراق در حالی صورت گرفت که روزهای اخیر وضع در اینجا دوباره ناآرام شده و بر اثر حمله های انتحاری تقریبا 150 نفر به هلاکت رسیدند. روز جمعه دو مرتلب خود را در نزدی دروازه یک مسجد معتبری شیعه های بغداد ترکانیدند که بر اثر هم دست کم 55 نفر کشته شدند. یک روز از این پیش دو ترکش مدهش در بغداد و در ولایت دیول بر رشته عمر 90 نفر مقرار زده بود. انتظار می رود که تابستان امسال نظامیان امریکایی بیشتر شهرهای بزرگی عراق را ترک کنند. مقامات پاکستان خبر دادند که مسلحان جنبش طالبان منطقه بونیر واقع در 100 کیلومتری شهر اسلام آباد را ترک نمودند. به اطلاع رسمی در اطراف بونیر نیروهای حکومتی مستقر شدند. از این پیش وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس از مقامات پاکستان دعوت کرده بود که علیه گسترش مناطق تحت نفوذ طالبان از چاره‌های عاجل کار بگیرند. ماه فوریه سال روان اسلام آباد به خاطر ختم خشونت و اعلان آتش بس در وادی سوات با گروه‌های پشتیبان از طالبان سازش کرد و برای جاری گشتن قوانین شریعت در این موضع راضی شد. یک هفته پیش این سازش را رئیس جمهوری پاکستان آصف علی زرداری هم پذیرفت. به دنبال این مسلحان مخالف حکومت منطقه بونیر را ضبط کردند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان هشدار داده بود که نقض آتش بس از سوی افراد مسلح حکومت را به بازنگری سازش وادار خواهد ساخت. در افغانستان پیشبری نامزدها به مقام رئیس جمهور شروع شد. قرار است انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ماه آگوست سال روان برگزار شود. به اطلاع رسمی حامد کرزی برای باقی ماندن در کرسی سرور کشور تلاش خواهد کرد. میان رقیبان اصلی او سابق وزیر امور خارجه عبدالله عبدالله، وزیران پیشین مالی اشرف غنی و انور احدی و همچنین والی ننگرهار گل‌آقا شیرزاد نام بر می‌شوند. ذکریا بارکزی معاون رئیس کمیسیون انتخاباتی افغانستان با خبر رویترز گفته است که روند پیشبری نامزدها با مقام رئیس جمهور دو هفته ادامه خواهد کرد. از نگاه کارشناسان انتخابات ریاست جمهور نمایش خواهد داد که ثبات در افغانستان تا کجا تامین شده است. و طبق یک خبر دیگر از افغانستان، مطلب ها به قرارگاه والی ولایت قندهار حمله کردند. در این حادثه 5 کارمند پلیس کشته شدند. با والی قندهار آسیبی نرسیده است. گفته می شود مرتلب ها تلاش کردند تا وارد بینا شوند و یکی از آنها بعد صدی راه شدن محافظان خود را منفجر کرد. دو مرتلب دیگر توانستند وارد بینا شوند و اما در زد و خورد با کارمندان پلیس کشته شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. راکسن صابری خبرنگار ایرانی تبار امریکایی که این حال بندی زندان تهران است گرسنه‌نشینی اعلان کرده است. در این باره پدر خبرنگار رضا صابری با بنگاه خبری فرانس پرس اطلاع داد. با گفته او راکسن به نشان اعتراض علیه حکم دادگاه ایران 5 روز پیش دست به گرسنه‌نشینی زده است. راکسن صابری که برای رسانه های امریکایی گزارش تهیه میکرد همین ماه با اتهام جاسوسی به نفع امریکا برای 8 سال محکوم به زندان شد. ایالات متحده و سازمان‌های بین‌المللی دفاع از حقوق بشر چندین بار از مقامات ایران دعوت کردند که خبرنگار را آزاد نمایند. و در مکزیک تعداد افرادی که بر اثر زکام خوک به هلاکت رسیدند شاید تا به 60 نفر برسد. خوسی انخل کاردووا وزیر حفظ صحت کشور امروز خبر داد که هلاکت 20 نفر بر اثر این مریضی مرگاور تایید شده است. و این حال تشخیص سبب های مرگ 40 تن دیگر که با نشانه های مریضی زکام خوک از عالم درگذشتند ادامه دارد. در ایالات متحده به این مریضی 8 نفر مبتلا شدند و اما همگی نجات یافتند. این حال 9 ساکن ایالت های کالیفرنیا و تکساس با گمان مبتلایی به زکام خوک به بیمارستان انتقال داده شدند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، اخباری تازه جهان، منطقه و تاجیکستان با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم قابل دریافت است. نشانه وبسایت ما این گونه است: www.azadi.org. و حالا سرخط چند گزارشی مجله بامدادی. یادبود طاهری عبدالجبار در شهر دوشنبه. در محفل یادبود گفته شد که پای گذاری رستاخیز تا واپسی نفس در عقاید خود استوار ماند. قزاقستان را سوی اروپا. این چی راه است و قزاقستان با تعیین نمودن آن کی موفق خواهد شد؟ و قانونی که با تشریح نیاز دارد. وزارت فرهنگ تاجیکستان به خاطر توضیح بندهای قانون دین کمیسیونی ویژه تأسیس کرده است. در شهر دوشنبه محفل یادبودی پایه‌گذاری جنبش مردمی رستاخیز طاهری عبدالجبار برگزار شد. در این محفل سیاستمداران و اقتصاددانها و اهالی فرهنگ و هنر از تلاش‌های طاهری عبدالجبار برای رستاخیز واقعی مردمی برای رسیدن به استقلال و برای دست آشتی دراز کردن گروه‌های مخالف کشور یاد آوردند. گفته شد که او تا لحظه‌های واپسیم در عقاید خود استوار ماند و شاید به این خاطر مقامات از او دوری می‌جستند و از تجربه او چون دانشمند علم اقتصاد استفاده نکردند. یادآور می‌شویم که طاهری عبدالجبار بعد مریضی طولانی روز 21 اپریل سال روان عالم هستی را ترک گفت. از محفل یادبود خبرنگار ما در شهر دوشنبه رسول شادان گزارش می‌دهد.
همایش یادبود طاهر عبدالجبار را وکیل مجلس ملی و یک از چهره های شناخته سیاسی تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده افتتاح نمود و از سهم او به عنوان یک سیاستمدار و ارباب جمعیتی تاجیکستان در راه رسیدن به صلح تاجیکان یادآور شد. آقای تورجانزاده افزود روزهایی که در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت، طاهر عبدالجبار در تهران همراه با رهبران مخالفین طرح صلح را بررسی میکرد و مشورت های مفید میداد. عبدالحمید صمد، معاون اول رئیس اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از طاهر عبدالجبار همچون یک مرد دانشمند و فرهنگی یادآور شد.
من طاهر عبدالجبار همچون دانشمند اقتصاددان خوب میدونستم، تصدیق میکردم و در بیشکک هم چند بار زیارت کرده بودم. یک انسان دانشمند بودم. در زندگی هر کس یک اول و آخر عمر دارد. در یاد دوستا، در یاد اونایی که با او همچین خیز بودن و اونایی که اندیشه‌هاش قبول داشتن و اونایی که اصلا اندیشه‌هاش برای رشد تاجیکستان بود. یادش بخیر.
برندگی محفل یادبود را هنرمند شناخته آرتیق قادر بر عهده داشت و او از جمله درباره شخصیت طاهر عبدالجبار گفت:
پارا پارا وصل شویم، حلقه 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 بسته شویم و زبانمون را زبانه کنیم و بی نشانی را بی نشانه کنیم. این حرف های سخت، این مصرح های بافته من، این جمله های تافته من تازیانه بیداری است. تازیانه بیداری است. با همه اندیشه و افکار و صحبت و سخن و با همه عمل خیش استاد هشدار می دادند که ما بیدار باشیم، از خود آگاه باشیم. و همین شعر در بنیاد رستاخیز استاد بازار به خاطر تلاش ها، جانبازی ها و نیت ها و اندیشه های به خاطر درد و ارمان های ملت رامی شده ای استاد طاهر عبدالجبار گفته بودند.
طاهر عبدالجبار دانشمند و روشنفکر شناخته تاجیک با فرارسیدن امکان مبارزه های استقلال خواهی در میان های سال های 80 عصر گذشته با غلغله و صلابت خاص وارد صحنه فرهنگی و بعداً میدان سیاسی تاجیکستان شد. موج آزادی های روشنفکران تاجیکستان در این ایام ضرورت تأسیس سازمان مردمی رستاخیز را به میان آورد. این سازمان با ابتکار استادان دانشگاه ها و فرهنگیان تاجیک تأسیس شد و همگان طاهر عبدالجبار را در رأس آن پذیرفتند. روز 24 آوگوست سال 1990 طاهر عبدالجبار طرح اعلامیه استقلالیت تاجیکستان را به پارلمان کشور پیشنهاد کرد و اما وکیلان کمونیست از پشتیبانی این طرح سرپیچی کردند. اما بعد از یک سال زمانی که کشورهای سابق شوروی پیهم استقلال خود را اعلام کردند، پارلمان تاجیکستان بجز قبول اعلامیه استقلال علاج نداشت و همان وقت از طرح طاهر عبدالجبار یاد آورد. از نگاه کارشناسان طاهر عبدالجبار تا آخر در عقاید خود استوار ماند. از این رو مقامات رسمی به او کنار می جستند و از تجربه بزرگش همچون اقتصاددان استفاده نمی بردند. عبدالغفار کمال سیاست شناس تاجیک می گوید
بنابراین من فکر می کنم نمونه عالی روشن فکری، نمونه عالی تحمل پذیری انسانیت، مدارا و همه این خود استاد طاهر عبدالجبار بودند، هم روشن فکر، هم عالم، هم اقتصاد شناس و تا آخرین لحظه های عمر راجع به هر مسئله که فکر میکردن نظر او مهم است در مطبوعات، در رسانه ها برآمد میکردن. یعنی مثل اکثر که ملت به قدر من نرسید، ملت قدر ما ندانست، من از این ملت بیزار شدن، روند و گوشه نشینی کنند، این کارا نکرد. و این من فکر میکنم یکی از ویژگی های اصلی استاد طاهر بود و من آرزو میکنم که ما از این پس قدر این گونه شخصیت ها را در زندگیشون بدانیم، نه بعد از مرگ.
طاهر عبدالجبار تا آخرهای سال گذشته به شاگردان علم اقتصاد می آموزند و ماه دکبر بعد خروج مریضی اش دوستانش او را به تبابت به تهران فرستادند، اما او به انجام جراحی راضی نشد و به وطن برگشت. طاهر عبدالجبار روزهای اخیر در خوجند و در زادگاهش ناحیه اشت به سر می برد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
محفل یادبودیم طاهر عبدالجبار سیاست مدار و اقتصادان و یکی از پایه‌گذارانی رستاخیز مردمی تاجیکستان. قزاقستان که قرار است سال آینده ریاست دوره سازمان امنیت و همکاری در اروپا را بر دوش بگیرد، تلاش دارد با هر راه و وسیله خود را چون کشور متمدن و جوابگوی معیارهای اروپایی معرفی کند. با این هدف اخیراً مقامات کشور برنامه ویژه را زیر عنوان برنامه جمهوری قزاقستان راه به اروپا تهیه کردند. این چگونه راه است و قزاقستان با تعیین نمودن آن کی موفق خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکاری ما اسکندری خواجه میرزاده.
هفته روان اسنای ارزیابی دورنمای سیاسی قزاقستان، سفیر این کشور در مسکو عادلبک جقسیبیکوف اظهار نمود که در درازمدت این کشور هدف دارد به عضویت اتحادیه اروپا شامل گردد. به قول جکسیبیکوف، استانه می خواهد همچون شریکی برابر حقوق وارد این سازمان شود. سفیر قزاق همچنین می افزاید استراتژی دراز مدت این کشور زیر عنوان راه به اروپا سالهای زیادی را در بر خواهد گرفت. در یک صحبت تلفنی شوره روس ارکادی دوبنوف از شهر مسکو گفت عادلبک جکسیبیکوف که در گذشته رئیس دستگاه پرزیدنت نظربایف بوده است، عقیده های رئیس جمهور قزاق درباره تشکیل اتحادیه اوراسیا به جای اتحادیه اروپا را تشویق و ترغیب می کند که اصلا به فکر دوبنوف یک افکار ساده لوحانه درباره شکلگیری جهان در عصر 21 است. در عین زمان دوبنوف یادآور می شود که مقامات قزاق می گویند ورود قزاقستان به این اتحادیه در دوران زندگی حکومتداران فعلی به وقوع نخواهد پیوست، یعنی هدف آن دیگر است.
اولا سال 2010 قزاقستان رهبری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را بردوش می گیرد. از این رو این کشور می خواهد خود را همچون مملکتی متمدن جوابگوی معیارهای اروپایی نشان دهد. به قول قزاقستان می خواهد از بالای روسیه جهیده خود را در اروپای بزرگی متمدن ببیند. جکسیبیکوف بیهوده نگفته است که این برنامه در دوران زندگی این حکومت عملی نخواهد شد. من هم با جکسیبیکوف موافقم که پرزیدنت 68 ساله قزاقستان به تطبیق این برنامه نائل نخواهد گشت.
خب، این بود ارکادی دوبنوف. اسنای یک صحبت تلفنی از جیمز نیکسی شورای امور روسیه و اوراسیا در پژوهشگاه چتم هاوس لندن پرسیدم که درباره این اظهارات سفیر قزاقستان چی نظر دارد. نیکسی با تبسم گفت
واقعیت این است که ورود قزاقستان به اتحادیه اروپا از نقطه نظر مفقه این کشور و دورنمای تطبیق این لایحه چنان دور است که روسیه را به غضب نمی آورد. می خواهم گویم که روسیه پشتیبان این تشبث نخواهد بود، ولی وقت گرجستان یا اوکراین درباره عضویتشان در اتحادیه اروپا و پیمان ناتو حرف می زنند، روسیه آن را تهدید ارزیابی می کند. ولی دورنمای ورود قزاقستان به نهادهای اروپایی چنان دور است که روسیه هم از آن به خشم نمی آید و حتی می توان آن را تنها نیتی نیکی آستانه نامید.
در حقیقت همه کشورهای سابق شوروی چی ترکمنستان و چی تاجیکستان و چی گرجستان و اوکراین پنهان نمی کنند که می خواهند حدل امکان با کشورهای دموکراتی اروپا نزدیک باشند، ولی بعضن این مقصدها باعث فشار روسیه روی آنها می گردد. در این باره شارح روس ارکادی دوبنوف می گوید
اوکراین و گرجستان به آن هم جزء اروپا هستند. با فکرم اوکراین و گرجستان با ورود به نهادهای اروپایی و پیمان ناتو می خواهند کفالت امنیتی به دست آورند. آنها از فشار روسیه نگران هستند. این است سبب اصلی کوشش آنها برای ورود به نهادهای اروپا. تا حتی قزاقستان و دیگر کشورهای سابق شوروی وقتی به نهادهای اروپایی و غربی نزدیکی می جویند، هدف اصلی آنها تشویش از اقدامهای غیر قابل پیشبینی روسیه است. یعنی کوشش ورود به نهادهای اروپایی این کوشش در آمدن کشور به زیر چتر امنیتی اروپا است.
این عقیده را شارح انگلیس جیمز نیکسی نیز پشتیبانی نموده، همچنین یادآور می شود که به این واسطه رهبر قزاقستان می خواهد پیش دستیش در بین کشورهای آسیای مرکزی را نیز تأکید کند.
به فکرم نظربایف سیاستمدار عاقل بوده می خواهد راههای کشورش در تمام سمتها را باز نگه دارد. پرزیدنت قزاقستان هم به روسیه، هم به چین، هم به اروپا و هم به ایالات متحده امریکا نظر افکنده است. یعنی این کشور می خواهد او را در یک صف با ترکمنستان و بلاروس قرار ندهند. این کشور ببر آسیای مرکزی می باشد و می خواهد با آستانه معامله شبیه داد و گرفت با اوکراین، گرجستان و یا استونی صورت بگیرد. نظربایف سیاستمدار پیشقدیم آسیای مرکزی می باشد و اقدام های او قابل فهم هستند.
خب این بود نظر شارح انگلیس جیمز نیکسی. شاید اگر ما هدف نزدیک شوی کشورهای دیگری سابق شوروی به ممالک غربی را جویا شویم، باز هم همین پاسخ پیش می آید که ورود به اروپا دور است و تأمین امنیت نیازمندی فوری.
راه قزاقستان سوی اروپا برنامه ویژه به خاطر چون کشور متمدن و اروپایی معرفی کردن این جمهوری آسیایی مرکزی.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی خود بی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدایی مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
در بیشکک انجمن اعضای مخالفی حکومتی قرقیزستان برگزار شد. در این نشست دو نفر، سابق وزیر دفاع و سابق سروزیر قرقیزستان، نامزد و مقام رئیس جمهور پیشبری شدند. از بیشکک همکار ما میرسول فرغانی گزارش می‌دهد.
روز شنبه جنبش اتحاد مردم قرقیزستان انجمن سوم خود را برگزار کرد. در انجمن نمایندگان منطقه‌های مختلف قرقیزستان شرکت کردند. از این بگ بک نظرف رئیس ستاد جنبش اتحاد مردم گفت
27 مارت قویغون طرفدار استاد قرباسا 20 اپریل دن باشتاب акцияларды баштайбыз деген. Бул ошол акциялардын башталышы.
با گفته آقای بک نظرف جنبش مردمی 27 مارت سال روان در نزد حکومت یک قطار طلبهای خود را گذاشته بود و اعلام داشت که در صورت اجرا نشدن این طلبها عکس العمل های خود را راه اندازی خواهد کرد. و گفت انجمن سوم یکی از چنین عکس العمل های مخالفان نظام وقت کشورش می باشد. با تاکید از این بیگ بک نظرف این گونه عکس العمل ها در سراسر ولایات کشورش برگزار خواهند شد.
اوشنده اکسیالر بارد قوملاستر دا اتکرلت چکنر دا.
موصوف افسود که برای مخالفان پریزیدنت باقیف راه دیگر وجود ندارد. در انجمن با مقام ریاست جمهور قرقیزستان از جانب مخالفین دو نامزد اسماعیل اساقوف سابق وزیر دفاع و المازبیگ اتمبایف سابق نخست وزیر این کشور نامزد پیشبری شدند.
اسماعیل اساقوف بلن الماس اتمبایف کاندیداتوراسی پرزیدنتلیک талапкерлиги көрсөтүлдү. Ким макул? Дош бериңиздер.
اشتراکچیان انجمن سوم پیشبری دو نامزد را با هم آوازی پذیرفتند. المازبیگ اتمبایف نامزد و مقام ریاست جمهور قرقیزستان وعده داد که برای خلق و وطنش خدمت خواهد کرد.
گوگاسماندن алдында, мына мөңгөлү тоолордун алдында, элимдин алдында, Кудайдын алдында эл үчүн иштеп берем.
با این ترتیب انجمن سوم جنبش اتحاد مردمی قرقیزستان بدون یگان تحولات غیر چشم داشت به کار خود خاتمه بخشید. میراسالی فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه ای مجله شامگاهی رادیوی آزادی. وزارت فرهنگ تاجیکستان در یک نشست خبری از تأسیس کمیسیون ویژه برای توضیح بندهای قانون نویدین در مساجد و مغل‌های کشور خبر داد. این در حالی است که قانون نویدین بعد تصویب از سوی پارلمان و رئیس جمهور باعث نگرانی افراد مذهبی و گروه‌های حقوق بشر شده است. میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان با اشاره به کمیسیون نو تأسیس میگوید که گروه کاری تا حدی میتواند تلاش خواهد کرد تا این مخالفت ها را از بین ببرد. منظور همکار ما در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه پیگیری کرده است.
وزارت فرهنگ تاجیکستان برای روشنی انداختن به نقاط بحث برانگیز بند و ماده های قانون دین یک کمیسیون ویژه تأسیس داده در مساجد و جای های جمعیتی به توضیح محتوای این قانون پرداخته است. قانون نویدین بعد تصویب به سوی پارلمان باعث سر و صداها و گمان و تردید از طرف مردم شده است. میرزا شاهروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان با تصدیق تأسیس همچنین یک کمیسیون گفت این گروه کاری تا حدی میتواند به سوال های مردم دایر به فصل های قانون نویدین و مناسبت دولت و دین روشنی اندازد.
روزی گذشته در نوحه رودکی یک ملاقات بسیار گسترده برگزار شد که در آن نمایندگان همه اتحادیه‌های دینی نوحه متخصصان و نمایندگان جماعت‌های نوحه شرکت کردند و متخصصان ما به همه آن سوال‌ها جواب گفته توانستند.
به گفته وزیر فرهنگ کشور اکثر نفهمی هایی که در زمینه قانون نویدین به میان آمدند مربوط به ماده 20 باب 5 این قانون است که روی شیوه نمازگذاری تاکید میکند. طبق مقررات این بند از این به بعد شهروندان نماز و عبادت را تنها در مسجدها، خانه های خود و همچنین در زیارتگاه ها و قبرستان ها میتوانند انجام بدهند. اشخاص در بیمارخانه ها، آسایشگاه ها، خانه های پیرانسالان و مایبان و زندان بوده برای انجام دادن عبادت و رسم آیین های دینی باید اجازت بگیرند. اما میرزا خسروری وزیر فرهنگ همه این نگرانی ها رو به اساس خوانده افزود در این بند قانون محدودیت وجود ندارد. در این رابطه سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک تاسیس کدام یک گروه کاری رو برای روشنی انداختن به نقاط بحث برانگیز قانون دین عملی دیر شده میدوند. به نظر مصاحبی ما بهتر میبود اگر این اقدام هنوز قبل از قبول قانون زیر روی دست گرفته میشد.
به جای تشکیل چنین یک کمیسیون مخصوص برای فهماندهی نکات پیچیده و غامض قانون، بهتر است که آن را با شکل ساده‌تر و فهماتر بنویسند و بهتر است که مثلا واژه‌های معمول در بین مردم استفاده بر، مثلا چرا کلمه مسجد یا اگر دیگر عبادتگاه‌های دیگر هستند بنویسند مثلا مسجد و عبادتگاه‌های دین‌های دیگر.
اما عبدالغفاری کمال کارشناس دیگر تاجیک در حمایت از تصمیم پیشگرفته وزارت فرهنگ گفت اکثر مسکونان در مناطق مختلف کشور برخی از نکات قانون را نادرست می‌فهمند و مقامات محلی با استفاده از این قانون را به منفعت خود استفاده کرده خواسته خود را بالای آنها تحمیل میکنند.
خوب میشد که در این گروه های کاری هم متخصصان حقوق شناس، هم البته از وزارت فرهنگ، هم کسان متخصصان علوم دین باشند که ماهیت و واقعیت بندهای این قانون را با مردم فهمانند، چون اگر مردم درست این را نفهمد ممکن است باعث نارضایتی شود و هم ممکن است بعض دایره ها با استفاده از همین چیز باز بخواهند که میان مردم و دولت جدای اندازند.
این همه گفتگوزارها در حال است که نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در صدد تهیه قانون نویدین تاجیکستان هستند که در آن به سه نکته مهم تاسیس مساجد، تعلیم دین و تبلیغ توجهی بیشتر خواهد شد. نمایندگان حزب تصمیم دارند این قانون را بر اساس بحث و بررسی ها در نشست های ویژه با شرکت گروه های مختلف جامعه و دانشمندان و تحلیلگران تهیه نموده با پارلمان کشور پیشنهاد نمایند. شهلای گلخواجه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاسیس کمیسیون ویژه وزارت فرهنگ تاجیکستان برای توضیح بندهای قانون نویدین در مساجد و موضع های کشور.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
به خاطر یاد بود از زمین لرزه هایید که چند ده سال پیش باعث هلاکت بیش از 30,000 مردم این موضع شده بود، مجسمه مادری غمگینی هایید نوسازی می شود. در این مجسمه مادری تصویر یافته است که با سر یک زانو به زمین نشسته با یاد فرزندان غوره مرگش ناله می کند. این مجسمه زمان درگیری های داخلی در سال های 90 قرن گذشته تخریب شده بود. همکار ما در وادی رشت محمود شادی گزارش می دهد که اخیرا هم چند مجسمه در حال تخریب دیگر نیز در این منطقه عمری دوباره یافتند.
هیکل تخریب شده مادر غمگین در هویت از نو برقرار می شود. این تصمیم با یاد بود 60 سال از زلزله هویت که تابستان امسال در رشت تجلیل می شود گرفته شده است. سبوحت کمال و یک مسئول شعبه فرهنگ در حکومت ناحیه رشت می گوید
کار شروع شده و دیدن کردن و سر نو مادر هویت برقرار می کند.
هیکل مادر غمگین در هویت که با یاد 32,000 قربانی زلزله سال 1949 ساخته شده بود در زمان جنگ های شهروندی بر اثر درگیری ها خراب گردید. دولت جورابگ یک ساکن رشت میگوید احیای دیگر باره هیکل مادر غمگین در هویت این پاس داشتن خاطره قربانیان است و ای گفت
در دوره شوروی توانستن که همو هیکل برقرار کنند چون که بر اونجا چندین هزار مادران و چندین هزار جوان مردان از بین رفتند در نتیجه زلزله. خیلی در نتیجه اینمی نفهمی ها و دیگر هیکل ویران شد.
لازم به یادآوری است بر اثر ناآسودگی های ابتدای سال های 90 در ناحیه رشت در برابر هیکل مادر غمگین در هویت آثار فرهنگی چون هیکل نصرت الله مخصوم نخستین رئیس حکومت تاجیکستان شوروی و نیم پیکره حاجی عبدالعزیز سمرقندی از آوازخوان های مشهور خلق تاجیک نیز ضرر دیده بود. این دو هیکل بعدی سال 2006 در عرفه جشن نهمین سالگرد جشن وحدت ملی دیگر باره برقرار کرده شدند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تصمیم درباره نوسازی مجسمه مادر هویت در رشت و شنوندگان ارجمند با این گزارش این نشر بخش خبری مجله بامدادی روز یکشنبه 26 اپریل سال 2009 میلادی پایان می‌یابد و ما از نزد رادیوهای خود دور نروید. برای شما دیگر برنامه‌های جالب و شنیدنی هم تهیه کرده‌ایم.
در بین یار و اخرب و افسانه می
رسید.